کردم
به ترشحات ذهنی من و دوستم توی پرانتز ما میدونیم
منظورت ترابشات نیست؟ نه منظورمون ترشحات ما جنجوی بیشتیم.
ببین دو تا زن دارن راجع به همچین چیزی صحبت میکنن میره به بحثی که دلداری داریم تمام. یعنی جوونک ها اینجا ویراش میدن.
سلام
خوبم تو چطوری خوبی؟
شبیه عکس لباست شدم.
We can do it.
حالا چطوره؟
خوبم تو خوبی؟
در گرمای لندن
خیلی گرمه بچه ها. اگه صدای خیابون و کامیون و آمبولانس و اینا هم از دوربر من شنیدین بدونین که پنجره بازه و من عمرن پنجره نخواهم بست به خاطر
منم روشنه صدایی.
آره اگر براتون سوال
کوله
رو نمیزن به نوش جون اگرم خیلی براتون ممکن سوال که خب چرا کوله رو نمیزنی به خاطر اینکه متأسفانه به دلیل آب و هوای کشور انگلستان که همیشه سرده و در سالهای دهه اخیر گرما حتی بیشتر هم شده خونه ها رو با کولر نمیسازن. کولری وجود نداره مگه اینکه دیگه خونه همین الان ساخته باشه و سازندش مثلا خارج اومده باشه بگه من میخوام اینو بسازم. آقا خیلی خوش اومدین به این قسمت به ترشحات ذهنی من و دوستم توی پرانتز ما میدونیم
منظورت ترابشات نیست؟ نه منظورمون ترشحاته.
منظورمون ترشحاته. به این میگم بازی با کلمات. لطفاً حتما
بلای بیش نیستیم
جنبه خود را بالا ببرید. بعد آخه نه ببین خیلی ها میگن که ترشحات کلمه بدیه ها میدونی نباید به کار ببری. ترشحات کلمه بدی نیستش. ترشحات شما وقتی که یه برنامه رو میبینین اگر بهت بگن مغز شما هورمون چی شادی آور چی بود
دوپامین
هورمون دوپامین ترشح میکنه اونجا چرا منقبض نمیشید که وای چرا کلمه بدی به کار برد. ولی وقتی ما میگیم ترشحات ذهنی ما شما سری میگین خاک بچوک. برابر این که نه. خب
این بود پند اول ما. تا آخر این
ببین
کلی پند واسهتون چه
دقه به دقه
دقه به دقه. آقا بس. من میگم که بیا قبل از این که بریم به موضوع این هفته یکی دو تا نظر از
آره
یعنی کامنت دوستان به برنامه هفته پیش رو بخونیم.
بفرمایید.
یکی بود که برای من یعنی چون فکر کردم شاید نظر خیلی ها باشه من حتی استوریش هم کردم ولی اینجا هم یه دور دیگه من فکر میکنم بگمش. یکی نوشته که خیلی راجب گلچین حقوق و اینا که گلچین کردن حقوق برابر رو نقد میکنید و اینا در این حال مسئله مهریه رو تایید میکنید. کلن سر این مهریه گیرن که نمیشه. درسته که اگه جامعه ایران به اشتباه مرچال داره باید سر کردیم فرهنگ اشتباه رو از اذهان مردم پاک کرد. نه اینکه به خاطر وجود این فرهنگ اشتباه مسئله همچون مهریه تن داد. حالا چیز نظرش طولانی بود این کامنتش طولانی بود ولی این جان کلام در این بود. ما اون موقع گفتیم الان هم میگیم بله مهریه خیلی یعنی نباشه بهتره. اصلا یعنی چی؟ ولی تا وقتی که قرارداد ازدواج انقدر یک طرفه و در واقع خرید و فروش زن انگار داره اتفاق میفته وجودش لازمه برای کسی که از قبل از اینکه ازدواج بکنه تو خونه پدر بوده و استقلالی نداشته و الان داره داده میشه به زیر
بعد توی همون پیام نوشته
دیگه.
اگر خوب نیستش پس باید بجنگیم برداشته شه. بله همین بله. همین قدم های کوچیک کلن جامعه داره میره زنا دارن به حالا کلمه انگلیسیش میشه empowering یعنی قدرت بخشی به زنان داره آسه آسه بهش اضافه میشه و خیلی الان خیلی دیدگاهشون رو فرق کرده و جربزه پیدا کردن شجاعت پیدا کردن که از حقوقشون چی میگن دفاع کنن. همینا کم کم به نتیجه میپیونده ولی شما نمیتونی الان مثلا فکر کنم مثلا من توی خانواده دارم زندگی میکنم که خانواده پسر و خانواده دختر نشستن دارن مهریه تعیین میکنن میگن من مهریه نمیخوام. شما چی فکر میکنی اتفاق میفته؟ بریم به دادگاه و اینا چی بگیم مثلا؟ بنابراین باید
بعدم ببین همه این مهریه الان خیلی وقتا زنایی که یعنی چیزشون چیز مالی یعنی و حقوق دیگه براشون مهمتره همون اول که دارن قرارداد رو میبندن میگه اوکی من مثلا مهریه رو نمیگیرم یا کم میکنم اینجوری میکنم ولی مثلا حق هزانت رو برای من آره. مال من. یعنی تو کلن از اون هنوز به عنوان تنها ابزاری که زن داره توی کل این ماجرا میشه استفاده کرد. ولی نهایتا دقیقا میگی چرا باید بجنگیم، دقیقا هم که گفتی باید بجنگیم، اینا جنگیدن است. ما جنگجوی بیشتیم.
خب بریم سراغ بعدی. کامنت در مورد 20 و در مقابل 30 سال، دهه 20 سالگی و 30 سالگیه که ما مثل که یه جایش راجع به این گفتیم که ازدواج و سن ازدواج و اینا، که پونه نوشته آخه تو ایران انقدر محدودیت واسه زن هست، میگن پس بذار ازدواج کنیم راحت شیم، در صورت که همه دخترها میدونن با ازدواج محدودیت ها بیشتر میشه، ولی خب باز خانواده ها زور میکنن و همین آدمو تو فشار میذاره که باید بری و دیر شده این حرفا. یکی دیگه در جواب نوشته باشه چرا فکر میکنید که با ازدواج محدودیت ها بیشتر میشه؟ من ازدواج کردم، خیلی هم خوشحالم، خیلی هم تغییر کرده. خب بابا چرا ما متوجه نیستیم که وقتی یکی یه چیزی میگه معنیش این نیست همه اینطوریه؟ اولا دوم که بله تجربه آدم ها مختلفه، چه قبل از ازدواج چه بعد از ازدواج، چه از بعد به تولد چه تا پیری، اون بلایایی که تو اون زمین بادکنکی و یادتون اگر باشه که بادکنک ها که پرت میشد، برید شما پادکست اعتماد به نفس رو اگر گوش بدین میفهمید. آره خلاصه بلایا فرق میکنه. حالا در جواب این که بله به من نوشتم که برای همینم بعدش آمار طلاق میره بالا، برای اینکه من تجربه دست اول دارم، یعنی از خانواده درجه یک داریم که به خاطر شرایط پینکر ازدواج کنه بهتر میشه، و حالا بهتر شد یا نشدش رو میذاریم کنار، ولی این حقیقتیه که وجود داره. و حالا هر چقدر ما خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، به عنوان پدر مادر یک آدم این حقیقتیه که اتفاق میفته. حالا شما بچت های زور کن بگو باید ازدواج کنی. یکی دیگه نوشته باش که خیلی ممنون و حرفاتون خیلی خوب بود و اینا، و در مورد چیز درجه با این تکنولوژی ها دارین این حرفاتون رو میزنین، حالا 40 سالتون هم که بشه شما باید همینا میگین، شما فوبیا دارین نسبت به پیر شدن، تو و مارال شما همو دارید دلداری میدید، خیلی باحال و کولید هر دوتون، ولی این ترسم طبیعیه. منم 32 سالمه، خیلی هم به نظرم عاقلانه است و دلچسب و اینا، و افترال دم جفتتون گرم. که من اینطوری بودم که چی سر خود
دیدم اینو اتفاقا
پیچید و برای خودش اتهام و اینا زد، و گفتم که نه ما نمی ترسیم. الان من اصلا برام فشار بود که میگی دلداری دارین همو میدین. ببین دو تا زن دارن راجع به همچین چیزی صحبت میکنن، میره به بحث این که دلداری دارین همو میدین.
ببین همچنان یعنی این کسی که اینو چیز کرده اینو نوشته نمیتونه تصور کنه که دو تا زن نسبت به اینی که عدد سنشون میره بالا اون وحشتی که اونا انتظار دارن رو نداشت
نداشته باشن. خلاصه ما جوابشو دادیم.
آره هر چی هم بگیم اینه که خب نداریم همو دل داریم.
من گفتم ما هم حالا باشه بر خودت و اینا، ولی اگر تو فکر میکنی که ما ترس داریم، شاید این ترس توه که انعکاس پیدا کرده روی ما. و اینکه حساسیت موضوع سن در همه جوامع بیشتر روی خانم هاست، همه جوامع، برای همین موضوع مناسبیه که راجبش صحبت بشه، و در خیلی از جوامع پیشرفت‌های زیادی در راستای سنجش شایستگی افراد بدون در نظر گرفتن سنشون ایجاد شده. خب ولی اینکه شما گفتی میترسیم و دلداری میدیم و اینا خیلی کلن از قضیه پرت بود و خلاصه، ولی این هم این کار ناپذیر که خیلی ها ممکنه از پیر شدن یا سنشون بالا
بله
اون تا نسخه
نمیشه. شاید ما هم یه ها ببینیم، شاید مثلا من یه ها وقتی نزدیک 40 سالگی بشین وحشتی بگیرتم، نمیدونم، شاید الان من ندارم اینو. خیلی هم ها یه سری هم من مسیج و اینا زیاد گرفته بودم که تازه وایس 40 سالت بشه.
آره اون موقع خیلی خوب بود. من تا حالا
که نکرده بود تجربه
نکرده
بود خیلی گفتن خوبه. حتم کلام یه خانومی فکر میکنم نوشتن که واقعا فکر کردین مثل شما اینقدر بیکاریم بشینیم ترشوات ذهنی شما دو نفر رو ببینیم؟ نه دوست عزیز، شما بیکاریم، ولی فکر کردیم اینقدر صحبتهای ما جذاب و خفن و خودمون اینقدر جذاب و خفنیم که شما در اوج بیوقتی وقت سعی میکنی پیدا کنی.
البته که من فکر کنم فقط این خانوم بیکاره. خب کات. این دفعه در مورد مهاجرت همونطور که گفته بودیم صحبت بکنیم و خب من میخوام از تجربه شخصی در مورد مهاجرت بگم. آقا ما کلن خیلی من اینطوری نبودم همیشه که حتما باید از ایران برم و اینا و تا اینکه به یک سن مشخصی رسیدم دوران دانشجوییم بود که دیدم که نه من اون استانداردهایی که برای خودم تو زندگی دوست دارم داشته باشم رو اینجا نمیتونم محقق کنم و قبلشم این سوال خیلی ها هستش رو جواب بدم که ما پولدار نبودیم. خب ما پولدار نبودیم ولی بی پولم نبودیم، یعنی ما طبقه متوسط خانواده بودیم و پدر و مادر من هر کاری از دستشون برمی اومد رو میکردن برای اینکه کمک کنن من حداقل سفرم به مقصد نهایی مهاجرتیم انجام بشه، ولی هیچ وقت من در مخیلم هم نمی گنجید که انگلیس، اصلا انگلیس جز گزینه های من نبود، چون انگلیس مال پول داراست تو ذهن من. اینه داشتم کارم می کردم که بورس بگیرم برم آمریکا، پذیرش از یه دانشگاه هم گرفتم، ویزای آمریکا هم گرفتم، یهو برنامه ها عوض شد. چی شد؟ برادر من گفتش که من کمکت میکنم برو انگلیس چون نزدیکتره، من بهت وام میدم، تو تحصیلت که تموم شد بعد از یک سال بعد از تحصیلت اون پول به من بعد بدی. ما قراردادم نوشتیم، یعنی اینطوری بود که اون میخواست من یاد بگیرم که رو پای خودم واستم که بتونم پول دانشگاهمو در بیارم. بنابراین من اینطوری که اپلای کردم برای دانشگاه در انگلیس و پذیرش گرفتم و اومدم. پول تحصیلم رو برادرم به من قرض داد، وام بدون بهره، و پول زندگیم هم توی هزینه یک سال زندگی به خاطر اینکه فوق لیسانس توی انگلیس یک سال است رو خانوادم دادن. چقدر شد؟ مثلا یادم 6-7000 پوند به من دادن، با خودم آوردن گفتن دیگه تو این یک سال هر چی گل زدی به سرت با همین زدی، یعنی خودت دیگه مواظب باش چطوری خرجش رو میکنی و اینا. هیچی دیگه، من اومدم اینجا و یه اتاق اجاره کردم توی خونه که نزدیک دانشگاه بود، یه خانوم با پسر بچهش زندگی میکرد و اتاقشون دادن به منو. من وارد دانشگاه شدم و خیلی برام تجربه جالبی بود به خاطر اینکه دانشگاه ما دانشگاه شدیداً متنوعی از نظر فرهنگی و ملیتی و کلاً آدمای مقیم انگلیسی، یعنی انگلیسی نسبتاً بتونم بگم 50-50 بود، 50% از کشورهای دیگه بودن. اینطوری شد که ما اومدیم این بر. تجربه احساسیم چیه؟ من ببینید خیلی ها این سوال ها رو میپرسید و اینا که من شخصا دلتنگ چیز نمیشم، دلتنگ ایران نمیشم، دلتنگ آدم هایی که دوستشون دارم میشم و دلتنگ غذاهای ایرانی هم میشم. ولی نه، من اینطوری نیستم که آه خیابان ولی عصر را از بالا تا پایین بخواهم، آه زیر باران راه برم. نه من اصلا اینطوری نیست.
اینجوری نگوشه آه نه من اصلا به این هم میرسیم.
نظر منه که حالا بابا خب حالا خیابون دیگه اون خاطره هست، و یه چیز جالبم بهت بگم اون خاطره دیگه هیچ وقت اونطوری برای تو اجرا نمی
به اینا همشون با هم اینا اتفاقا همشون چیزه.
پسر خاله من سال هاست که ایران زندگی نمی کنه ولی دوران دانشجویش ایران بود، هر موقع می اومد مسافرت ایران میگفت بریم فلان جا، دلم تنگ شده یادش با بچه ها میرفتیم فلان، میرفتیم دست از پا درازتر برمیگشت، گفت چقدر عوض شده، چقدر آدم ها عوض شده اینا. اینطوری بودم که دیدم، برای من یک نمونه بارز بود که شیرین اینو آویزه گوشت بکن دلتنگ ملتنگ نشو. این داستان هم بود. ولی از نظر احساسی و زندگی توی اون یک سال و نیم دو سال اول آمدنم به انگلیس که تنها و مستقل داشتم زندگی کردم خیلی کمک کرد به مچور شدنم، یعنی با
پخته شدنم.
که قشنگ من یادم اولش که عادت هایی که از خونه تو خونه بابام و مامانم بودن رو داشتم آورده بودم با خودم، چطوری شیفت پیدا کرد به اینکه بفهمم آها میخوام برم خرید باید مثلا قیمت ها رو نگاه کنم، مثلا میخوام برم قهوه بخرم هر روز نرم یه ماگ بزرگ قهوه بخرم چون من پولمو باید سیو کنم. پول خیلی ارزشش، حتی من تو ایرانم کار میکردم ولی تو پول اجاره خونه و بعد
آره بعدم همیشه پشتی یعنی پشت به خانواده گرمه مثلا چیزی که پول بی پول بدبخ نمیشی یهو نداشتنش بخوری
حداقل برای خیلی ها این کیس.
آره دقیقا برای خیلی برای یعنی قبل از این که از خونه بیای بیرون، از خونه خانواده بیای بیرون و 100% مستقل بشی و به قول تو آره برای همه شاید اینجوری نیست ولی برای قشر متوسط جامعه اینه که تو به هر حال چون همین که کرای خونه نمیدی و خونه تو خونه خانواده هستی هنوز کلی جلوی دیگه.
آره حالا این تجربه من تا اینجاش داشته باشیم بریم به تجربه شما برسیم باز برمیگردیم.
منم برای تحصیل اومدم. من حالا موقعی که قرار بود بیام، من خب توی ایرانم موزیک خوندم و هنرستان رفتم و بعد از یه تایمی دیگه، یعنی از سنی دیگه کلن مامان من، یعنی کلن خانواده من چیز دادن که خب تو برای ادامه تحصیل میری فرنگ. حالا کجاش هنوز معلوم نبود. ما هم از نظر مالی پولدار نبودیم، هیچ وقت نبودیم، بی پولم نبودیم، ولی جوری نبود که ما بدونیم مثلا مطمئن باشیم که ما مثلا برای شهری دانشگاه من راحت میتونیم بریم. Anyways خلاصه من انگلیس رو دوست داشتم ولی چیزی که خب انگلیس خیلی گرون بود و برای کورس لیسانس اینا به دانشجوی خارجی هیچ کدوم از دانشگاه ها بورس نمیدادن. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ من دو تا از دانشگاه های خیلی خوب لندن چیز گرفتم، پذیرش گرفتم این کنسرواتوارای لندن رو، گفتم نمیخوام برم. گفتم پذیرش رو گرفتم که بدونین میتونم برم و نمیخوام برم چون هم گرونه هم عاشق شده بودم ایران، نمیخواستم 18 سالی بچه اینا و نمیام نمیرم نمیخوام. بعدم این چیز مالی هم خیلی حیف بولترش میکردم از چیز اصلی که احساسی برام داشت که نمیخواست.
آره.
فکر میکنی وای
ولی احساسیه
بود. احساسیش اصلیش بود ولی اون چیز مادی هم بود خیلی زیاد بود.
میفهمم.
خلاصه ما به این چیزی که مامان من گفت ببین ما الان برای سال اول تو سال اول تو میتونیم بدیم خب، ولی برای سال دوم نمیدونم شاید نداشته باشی اون موقع. تو سال اول برو تا هر وقت پول داشته باشیم برو، بعد دیگه پول تموم شد دیگه نرو، بعد هر وقت خواستی برگردی برگرد. خواست ما رو اینجوری چیز کردن و من که بعدم حالا بعد دیگه رفتم و لیسانس خوندم و بعد مستر خوندم و اینا، ولی من شهری دانشگاهمو مثلا 300 پوند 200 پوند 200 پوند میدادم. تو میتونستی قسطی کنی ولی با بهره بدی. من گفتم که از ایران پول نمیتونه بیاد آقا، من خورد خورد باید بدم. واسه من هنوز به دانشگاه پول بده دارم. من هنوز کاغذ مدرکمو ندارم. اینجوری من هنوز نظر اینه که انقدری که
حالا تجربت بگو.
خلاص ما اومدیم و اصلا من نمیخواستم که بمونم به چیز مهاجرت من نیومدم، به اینی که درس میخونم برمیگرد که خب خیلی اتفاق افتاد و بنده الان در خدمت. تجربه ببین خب یه سری چیزای مثبت داره مهاجرت، مثل همه چیز یه سری چیزای مثبت داره یه سری چیزای منفی داره و این مثبت منفیش هم برای آدمای مختلف فرق میکنه. یعنی من مثلا یک سری آزادیایی که اینجا همون در بد و ورود باهاش مواجه میشی انقدر برام شیرین بود که مثلا اون چیزای بعدش رو که مثلا دلتنگی بود و که هم هزینه بود و اینی که بعد از صفر شد، یعنی تو مثلا من مثلا تو ایران خیلی رفیق باز بودم و کلی دوست داشتم و یعنی مثلا هر آخر هفته مهمونی و یعنی خیلی زندگی شلوغی داشتم در توی ایران. اینجا هیچ چیزی نداری، حتی نمیدونی که مثلا اگه بخوای یه کاری هم بکنی مثلا پارک کجاست بری جا را بری، میدونی یعنی حتی کاری هزینه بخوای بکنی. آره. یه توی خلایی میفته که باید خودتو از اول تربیت کنی برای زندگی. ولی خب اون چیز مثبتاش سیکلیناش اینو راحت تر میکرد. مثلا کالچر شاکی که تو باهاش مواجه میشی، شوک فرهنگی که باهاش مواجه میشی اینجا، اونم باز خب یه سیستش مثبت یه سیستش منفی، مثلا تعارف که راجع بهش صحبت کردیم اولش سخته برات خودتو تنظیم بکنی که همه اینجوری هن اوکیه که نخوای به 18 بار بزنی تا بگی که یه لیوان آب بده. و خب چیزای منفی، مثلا اینی که من یکی از چیزای مهمی که وقتی که اینجا شروع کردم تو دانشگاه دوست پیدا کردن و با آدمای دیگه حرف زدن، رابطهشون با خانوادهشون بود. حالا این وابستگی آدم ماها به خانواده تو چیز ایرانی برای یه سری چیز مثبته، برای سری منفی. برای من مثبته، یعنی اینی که من مثلا دوست دارم هر روز با مامانم یا بابام حرف بزنم برای من مثبته. اینجا مثلا من یهو چمپایی که حرف میزدم با دوستم میگفت مثلا من 17 سالگی دیگه مامانم رو گفتم ما دیگه نداریم نمیتونیم خرج تو رو هم بدیم، بعدم از خونه بیرون مجبور بودم بزنم بیرون. نه اینکه اونا مام بابای بعدی بودن انداختنش بیرون یا فقیر بودن حتی، همین جوریه که تو دیگه 17 18 سالت میشه دیگه باید مستقل بشی. و هم گفت دو هفته اصلا با مامانم حرف نزدم یا چند 4 ماه بابامو ندیدم، تو یه شهر زندگی میکنم. این واسه من اصلا در مخیلم بالانس نمیشد. یا همین که تو گفتی راجع به خرید کردن که باید مثلا قیمت ها رو چک کنی کجا برای چی برینا، این منم تو ایران کار میکردم ولی خب مسئولیت خرید خونه با من نبود.
ایران کار میکرد آدم، یعنی حداقل ما کار میکردیم برای اینکه پول تو جیبیمون در بیاد.
آره دقیقا، یعنی مثلا ما که دست من میزن وقت خانه ما بابام هنوز هم زندگی میکنم و هزینه کلی زندگی با اوناست. من نمیدم.
یه چیز جالب برات از تجربه خودم بگم، اینکه اولا بعد از اینکه تحصیلم تموم شد من چیز میخوندم، دیزاین، طراحی صنعتی و طراحی و استراتژی و مدیریت طراحی از این حرفا. و یکی از اتفاقایی که میفته، ببینید کشور به کشور فرق میکنه، من دارم انگلیس رو میگم، شما آلمان کاملا تجربت فرق میکنه، کشور اروپایی دیگه، ایتالیا، فرانسه، اینا، آمریکا، یکی یکی با هم متفاوته. تجربه من تو انگلیس به خاطر شرایط انگلیس و سختگیریایی که تو انگلیس انجام میشه، شما بعد از اینکه ویزای تحصیلی تموم میشه باید یک ویزای دیگه ای داشته باشی که بهت اجازه اقامت و زندگی بده و اجازه کار هم باید بهت بده. یعنی ویزا توریستی داشته باشی فایده نداره. ببخشید صدای ماشین اگر شنیدید. آره، کشور با کشور فرق میکنه و انگلیس ویزای کار باید داشته باشی تا اجازه کار بدن. حالا ویزای کار هم اینطوری نیستش بگی من میخوام کار کنم، اونجایی که شما رو استخدام میکنه باید برات ویزا بگیره، مگه اینکه ویزای مقیم بودن بهت بده انگلیس که توش کارم بخوره. حالا برای کار گرفتن هزاران هزار طراح خفن و دیزاینر و آرتیست وجود داره که مثل من ایرانی نیستن. مثل من برای کار تو انگلیس ویزای کار لازم ندارن. برابر این من برای مثلا تو بگیر 2 ماه مارال هر روز من و دوستم که اونم تو شرط من بود ایرانی بود، میرفتیم کتابخونه کینگز کراس میشستیم از صبح تا شب، اپلیکیشن کار پر میکردیم، رزومه آماده میکردیم مخصوص اون کار، کاور لتر مخصوص اون مینوشتیم، روزی 10 تا کار اپلای میکردم و از بین این 10 تا 3-4 تا اینترویو گرفتم. اینترویو ها همه مصاحبه کاری، یعنی وقتی که میری حتی خوششون هم بیاد اینطوری هم که خب اجازه کار داری؟ نه شما باید برام اجازه کار بگیرید. ببخشید برو، برای چی باید یه کمپانی مثلا هزاران هزار پوند هزینه بده برای من ویزای کار بگیره وقتی حتی شاید یک طراح حتی از من بهتر هستش که تو نوبت وایستاده. برای خیلی کار کردن در این کشور، کار پیدا کردن توی رشته های، نمیتونم بگم چه رشته هایی،
ولی تو همه چی سخته. آره کلا تو همه چی. اتفاقا اینو که گفتی خوبه، چون میتونیم به مطلب بعدیمون بپردازیم که آقا شما وقتی که میخواییم به این فکر بکنیم که مهاجرت بکنیم، نسبت به چیزی که از فلانی شنیدین و پسر عموی دوستم گفت و تو فیلم دیدم و نام سریال اینجوری، اینا نذارین تصمیم گیرنده باشن براتون. یعنی اینجا درسته که مثلا یک سری چیزای زندگی مسلما خیلی بهتره، که معنی که مثلا ایران هر شب خواب میبینم دلم تنگ میشه، خانوادم اونجا، یک چیزای اینجا داره که اونو گذاشتم موندم اینجا دیگه، ولی سخته. یعنی اینی که شما بتونی تحصیلتو تمام کنی، یعنی حتی همون ورودی دانشگاهی که من داشتم، که من فکر می‌کنم حال نمامال تو، یعنی خیلی دانشگاه ها ورود به دانشگاه ها مثلا از همه جای دنیا میان، واقعا از همه جای دنیا میان تو این کنسرواتواری که من چیز کردم اقدام میکنن. بعد من موقعی که داشتم امتحان میدادم واقعا نمیدونستم که چه تعداد محدودی میگیرن. هر کلاس مثلا هر سال مثلا فکر کنم 25 نفر خب از هزاران کسی که داره امتحان میده. من اگه میدونستم انقدر تعداد محدوده، من اصلا فکر نمیکنم که قبول میشدم، چون وحشتش منو میگرفت و نمیتونستم. چیز بودم که خب دیگه ما آمادم و بریم ببینیم چی میشه دیگه. بگیم که انقدر چیز سختیه. از ورود دانشگاه، از تموم کردن دانشگاه، یعنی اون پروژه ها رو بدی فلان، بعد از اون وارد بازار کار بشی، روابط درست
بود. حالا ایناش برای ماهایی که تحصیلی وارد مهاجرت شدیم. من فکر میکنم کسی که از راه دیگه‌ای وارد فاز مهاجرت میشه شاید به مراتب سخت‌تر باشه.
حتی مثلا اینایی که برای کاری میخوان بیان.
آره.
یعنی منظورم اینه که بالا و پایینش رو باید شما در بیارین.
یه چیزی هم که هست اینه که
سختی ها چیزی داره.
من با خیلی خودم هم همین بودم و وقتی حتما با کسی که آلردی خارج زندگی میکرده حرف میزدم، اونم همین فکر رو، یعنی فکر به ذهنش میرسه. و الان که با خیلی ها صحبت میکنم، از دوستام گرفته تا مردم، برای کسایی که بخوان تحصیلی بیان خیلی ایدئال گرایانه ما نگاه میکنیم بعضی وقتا، که من میخوام بیام مثلا سال اول دیگه گالریمو، اولین گالریمو داشته باشم، اولین پرفورمنسم تو آمفی‌تئاتر رو داشته باشم، من میخوام بیام بازیگر بشم. میدونی خوب آدم هدف بزرگ قشنگ داشته باشه، ولی بدونیم که وقتی که میایم خارج از کشور اگر پولدار نباشید، من اینو بهش اعتقاد دارم، شاید خیلی‌ها با من مخالف باشن، اگر شما باباتون پول نداشته باشه زیاد بده که همونجا سری یه گالری خفن رو بوک کنی که کار نقاشیتو بذاری، خیلی زمان میبره تا به اون هدف قایی
مراتب رو بخواهی چیز بری،
خیلی زمان زحمت شبانه روزی میبره.
و شما به عنوان یک خارجی دوبل باید کار کنی.
آره.
نه به خاطر نگاه ریسیستی که میشه،
نه
به خاطر اینکه اونی که اینجا بزرگ شده، همون جوری که شمایی که تو ایران بزرگ شدی چه روابط ریز ریزی داری، بدون اینکه خودت بدونی، که این وقت یعنی باید از بیرون نگاش بکنی ببینی روابطی که داری چقدر تو زندگی کمکت میکنه. حتی دیگه چیزای ریزی که مثلا بقال محلتون میشناسته، قصابتون میشناسته، مثلا یعنی یه سری چیزای ریز اینجوری. اونی که اینجا زندگی میکنه این پیشینه ها رو داره، این یک تو یک تاریخچه تجربه داری تا وقتی 18 سالت میشه، که این روی راحت‌تر شدن یا سخت‌تر شدن زندگی تو هر جایی که تو اونجا بزرگ شدی کمک میکنه. حالا منی که 18 سالی که از اینام ها میشم میام اینجا از صفرم،
آره،
یعنی نسبت به یه 18 سالی که اینجا بزرگ شده، تجربه و دانشم نسبت به این شهر نسبت به این فرهنگ
زندگی اینجا
زندگی اینجا صفره. خب پس من خیلی باید بیشتر تلاش بکنم که تا همون دو قدمی که این میره بالا آره. برم.
یکی از تجربه هایی که من داشتم، حالا چون اشاره کردیم قبل از اینکه من تنهایی مهاجرت کنم، سالایی که دوروبر دبیرستان بودیم شرکت بابای من مأموریت داد ما بریم آلمان، 2.5 سال آلمان بودیم. اونجا باز تجربه متفاوتی بود چون من زبانو بلد نبودم اونجا و مدرسه، این که میگی گم میشیم، اولین روز مدرسه آلمانی که رفتم، ببین مدرسه ما باید از وسط یک پارک جنگل تور رد میشدی، این برای ماها شاید شبیه جنگل باشه ولی پارکه، پارک طبیعی. و روز اول با همکار دوست بابام و پسرش که تو مدرسه بود، ما رفتیم مدرسه، به من همه جا نشون دادن. روز دوم من خودم بودم، من خونه و سوار مترو می شدم، بعد سوار از مترو تو خیابونی و سوار مترو می شدم، بعد از مرکز خریدی که سر راهه باید از وسط اون می رفتیم، بعد از وسط پارک جنگلی می رفتیم تا می رسید به یک مدرسه که پیچ در پیچه، مدرسه بزرگ، از کلاس اول دبیرستان تا کلاس 12 دبیرستان، یعنی تا کلاس 12 من وسط اون پارک جنگلیه گم شدم. حالا اون موقع تازه این گوشی نوکیا چکشا بود که برای من یه دونه خریده بودن، شماره هیچ کیم توش سیو نداشتم به جز این پسر همکار بابام که مثلا 2 سال از من بالاتر بود و خیلی هم مذهبی بود، اون خیلی مذهبی بود، مثلا به من نگاه نمیکرد، چششو مینداخت پایین اینطوری. زنگ زدم گفتم فلانی من گم شدم، الان مدرسه داره شروع میشه، اون تو مدرسه بود، از معلم اجازه گرفت اومد و منو مثلا راه همون نشد. اصلا یک حس غریبیه که زبان بلد نیستی و تو سن بلوغ هستی، اصلا خیلی عجیب غریب بود. و اون دوره تا اینکه من بخوام با همکلاسی های آلمانیم جور بشم یک زمان مشخصی رو برد. ولی الان همینجا احتمالا برای خیلی سوال پیش میاد که نژاد پرست نیستن، آدم های خشک و عصبی نیستن. نه، یکی از مهربون ترین ملت ها هن و تجربه
منه. این یکی از سوء تفاهماتیه که نسبت به آلمانیا هست و از جنگ جهانی هم مونده روشون از بختای بیچاره. من تا حالا یک آدم آلمانی عوضی تا حالا باش مواجه نشدم، نه اینکه ندارم، صد درصد دارن همه جای دنیا،
ولی این کلیشه‌اش
عموم شهر، یعنی من اولین، یعنی یکی از جالبترین چیزایی که برام اتفاق افتاد با دوسلدورف بودم، وسط یه خیابون چیز عطسه کردم، مثلا 10 نفر یهو گفتن عافیت باشه.
اصلا عافیت باشه تو آلمان خیلی از همه، از انگلیسی که من تجربه شدم و ایران مهمتره که بگی اینقدر چیزم. خیلی
باحال. چیز میخوام بگم راجع به چیزی که الان گفتی، یکی همین که میگی گم شدم، من اینجا تا اومده بودم باید برای دانشگاه خودم، برای امتحان ورودی خودم آماده میکردم، میرفتم سر کار و ساز میزدم. تنها که اینجا پیش خونه خالم بودم، خوشبخت، مثلا این دوباره از خوشبختیه که من داشتم موقعی که اومدم اینجا، در بدو ورود مثلا من لازم نبود خونه بگیرم یا ندونم چی کجاست. من مثلا سال اول وارد شدم خونه خالم، کاری که میکردم، یعنی سر کار میرفتم، بعد کلاس ساز میرفتم که این معلم داشت منو آماده میکرد برای امتحان ورودی دانشگاه. بعد موبایل، آره موبایل بود، من موبایل داشتم، یعنی نوکیا از این رنگی آبی بود.
آره.
ولی سمارت فون نبود، نقشه نمیتونستیم ما
نه آره. آره.
یه کتابی هست اینجا به اسم A to Z. آره. مال لندنه، من از اونا داشتم تو جیبم. بعد چند تا چیز، یکی این که ما تو تهران شمال جنوب تو راحت میتونی پیدا.
آره.
یعنی کوه اونجاست و سرازیریه، این تو میفهمی شمال کجا،
سریع.
اینجا تخته،
اصلا
اینجا تو نمیفهمی شمال جنوب کجا
هیچ وقت.
این یک چیز. دو این که تو ایران یه ها مثلا یه جا گم شدی از 4 نفر بپرسی یکیشون میدونن مثلا خیابون سلیمانی کجا. اینجا مثلا میگفت
هیچ نمیدونه، حفظ نمیکنه چون
نه اینجا هیچ کی نمیدونه کجا
هیچی.
این دوتا با نقشه، بعد حالا نقشه خونه من اینجا یاد گرفتم.
آره من بلد نیستم،
از ایستگاه قطار میمده بیرون میدونستم مثلا اینجوری باید بریم. حالا قدم اول تعیین میکرد تو اینوری برم یا اینوری، یعنی این زده برو
نقشه رو بذاری زمین بری روش
اصلا. بعد یه بابا، بعد خب مثلا کلاسی هم کلاس فازی که میرفتم کلاس خصوصی میرفتم گرون بود، معلمه خیلی مثلا میرفتم سر کار که پول اینو بدم، و اگر دیر میرسیدم اون یک ساعت هم تمام میشد، پولشو باید میدادم، و اگه مثلا نیم ساعت دیر میرسیدم نیم ساعت کلاس به هم وقت میداد. فقط یه بار هی رفتم گم شدم، بعد زمستون بود زود تاریک شد اینا با ساز سنگین و فلان گم شدم، هر کمی پرسیدم هیچ کی نمیش کجاست، وسط خیابون نشستم یه روب گریه کردم فقط. من چی
میدونم
بودم
تو موقعیت
یه وحشت غم
غربت مامان جان
غم غربت. ولی تک این از این چیزی که فکر کنم هی باید تکرار کنیم، با همه اینا 100% اینا اینجا یک چیزای مثبتی داره برای من که موندم، نه اینکه فقط بگم همه چیزش بده.
برای تو چی بوده میتونی بگی؟
ببین یکی از مهمترین چیزش که اصلا دلیل اولی هم بود که من بخوام بیام بیرون این بود که من آموزشی که دلم میخواست بگیرم تو ایران از یه جای بیشتر نمیشد، نبود کسی که
دقیقاً. آره اتفاقا یکی راجع به این سوال پرسیده بود که مثلا اون فلسفه میخوند، این دوستی که میگم میگفتش که تو ایران دیگه فلسفه اسلامی و عرفانه و تموم میشه. آره بفهم
دیگه هم دقیقاً مثلا چیزیه که مخصوصا برای یه سری سازا مثلا معلم، چون هم معلمایی که بودن من پیششون درس گرفته بودم و
شما اشباع شده بودی.
ببین نه اینکه بگم من بهترین نوازنده ویولونسل بودم،
چی میگن واحد هایی که اجازه هست یا درس داده میشه رو شما ته کرد
و خیلی، یعنی الان مخصوصا نوازنده های، حالا من در ساز خودم میگم، نوازنده های ویولونسلی که توی ایران درس خوندن اینا یه چند تا هستن که واقعا خیلی خوبن و تو ایران هم درس خوندن و اونا داشتن چیزی، یعنی اون شاید مثل من نیاز نداشتن که معلمه هری بالا سرش باشه. من نیاز به یک معلم چیزتر داشتم، یعنی یک فضای راحت تر برای کار. به اضافه اینکه من اصلا چیز اصلیم اولش آهنگسازی بود برای اینکه بیام بیرون. اون واقعا نبود که بخواییم که دانشگاهی معلم نبود، چیزایی هم که بود مثلا چیزی که من دلم میخواست درس بدم نبود، یا مثلا چون مهمترین معلمی که من خیلی دوست داشتم که آقای مشایخی بود، من قبلش با ایشون اصلا یاد گرفتم، یعنی این معلمم بود اوردی. برای من اصلیش این بود که شخصی که من میخواستمش برسم و یه ذره میبرد بالاتر، یعنی من میتونستم چه بیشتر بشه و چون اولش هم قصدم موندن نبود، این نیروی اصلی بود که پشت من بود و منو فشار داد که بیام.
ولی
چرا موندم اون خیلی، یعنی انقدر هم اون موندنم قدم به قدم بود. بعد از یه جایی اینجا که طولانی زندگی میکنی، به من عاشق ایرانم، دلم من حالا برعکس تو هم توی چیز دلم برای ایران تنگ میشه، برای همون خیابون ولی هستی که گفتی تنگ میشه برای، و میدونم هم که مثلا اون چیزی که من دلم برای تنگ شده یا اون دوست روابط هم یا همینا اونا دیگه وجود ندارن، میدونم اینو. ولی برای مثلا من مامانم تو خیابون که راه میره از در دیوار برام ویدیو میفرسته، برادرم مثلا ویدیو
و دوست داری
و دوست دارم
من اصلا نمی، خیلی برا من میفرستن میگن شیرین ببین ما برات الان اینجا اینا میتونیم که اوکی ثانک یو.
من چیزم اینه که من اینو دارم ولی میدونم که من الان انقدر به سیستم زندگی اینجا عادت کردم که نمیتونم، یعنی تو ایران بخوام برگردم دوباره شوک فرهنگی، دوباره میشه شوک فرهنگی. یعنی حتی من یه وقتایی مثلا مامانم برادرم اینا که تو ایران زندگی میکنن تایم طولانی مثلا اینجاییم، میفهمم یه سری رفتارهای من چقدر عوض شده.
آره.
چقدر یه سری چیزامون الان فرق میکنه با آره. هم دیگه، حالا مثبت یا منفی، یه سری دیگه اصلا عوض شده، چون من زندگی اینجا الان عادت کردم.
من فکر میکنم دلیل این که من اینو ندارم اینه که در بازه های مختلف زمانی جاهای مختلف زندگی کردم. خیلی ها هستن که از یه خونه توش به دنیا میان تا خونه بعدی میشه خونه ای که میخوان دیگه مستقل زندگی بکنن. من تجربه اینطوری این بوده که خانواده تنوع دوستی بودیم و به دلایل مختلف از شهر به شهر و کشور به کشور هی مهاجرت کردیم. برای همین من هیچ وقت وابستگی به یک مکان پیدا نکردم. دلیلش اینه.
خب اینو میخواستم بگم. من فکر میکنم یه دیگه ای هم که تاثیر میذاره اینه که تو چه زندگی رو تو ایران ول کردی و اینجا چه زندگی ساختی. یعنی درجه اجتماعیه مثلا با متوسط به بالا، نه از نظر مالی ها.
آره احترامو.
آره از مثلا این بالا من اومدم از صفر دانشجو خارجی از صفر شروع کردم.
آره.
این خیلی توی اینی که من چقدر دلم واسه اون تنگ بشه، مثلا منی که اونقدر دوست داشتم، یعنی رفیق داشتم و اینا، مثلا اینجا بیام بی رفیق، من مثلا هر روز نامه می‌نویسم، یه دفتر
می‌نوشتم. اما شما الان تبدیل شدی به اون رفیقی که ما هیچ وقت نمی‌خوایم بذاره بره. الان تو اون جایگاهت رو به دست آوردی.
نوکم.
الان ما به شما نگاه می‌کنیم به عنوان الگو.
نفرمایید.
اون رفیقی که ما بهش مراجعه می‌کنیم، مرجع تقلید ما.
نفرمایید.
سلام.
منو بگید. یه چیزیه که بهش باید هزمانش روش حرف بزنیم که تو اولش یه گوشه زدی بهش، چیز نژادی بود، نگاه نژادی، نژاد پرستانه و اینا. من شخصا در جوامعی که بودم این نگاه
تبعیض آمیز
به خاطر نژادم، به خاطر چیزم، من هیچ وقت مستقیم واجه نشدم.
سوالیه که خیلی ها میپرسن و مثلا ما الان با دوستم که تو هم میشناسی یا سمن صحبت کنیم، اون تجربهش با من فرق داره. اون تو آلمان زندگی میکنه، کار میکنه الان و مثلا چند سال، 5-6 سال شاید رفته آلمان و منم تو آلمان بزرگ شدم، درس خوندم و اینا، ولی خب شاید جامعه‌ای که به قول تو توش بزرگ شدیم، توش زندگی کردیم فرق میکنه، بستری که توش وجود داشتیم. ولی خیلی ها از این میترسن و خیلی ها تجربه های مختلف نژاد پرستانه باهاشون شده، تبعیض‌آمیز بوده. دوباره این یکی از موضوعاتیه که نمیتونیم یک نسخه کلی واسه همه بپیچیم. از اینکه تجربه شما در خارج از کشور چطوریه، با چه کیفیتیه، چه احساسی بهتون دست میده، از سختیهاش، از اینکه برخورد جامعه با شما چطوره، هیچ کدوم از اینا معیارهایی یا المانهایی نیست که ما بتونیم یه عدد بهش بدیم. سیاسفید نیست، خاکستری بدجور.
ببینه چیز نگاه تبعیض‌آمیز نژادی، من شخصا تجربه من میگم من با همین نگاه برخورد نشده مستقیم. من بیشتر تو جوامعی بودم که از دانشگاه چه بعدش که آرتیست بودن و موزیسین بودن و اینا، و خود جمعی که من توش بودم اکثرا انقدر متنوع بودن که خیلی کم تر پیش اومده. ولی
شاید این یک امتیازم باشه.
خب آره و هست. و من یادم مثلا یک وقتایی تو دانشگاه معلم من گفت و اینی که یک زن از ایران اومده و آهنگسازی میکنه، فکر میکرد مثلا نیست اصلا. یعنی اون به خاطر ندونستنش یک برخورد خیلی چیزتری مثبت‌تری
احترام برات قائل.
آره. ولی یه چیز دیگه هم که این جامعه داره که مختص لندنه، که تجربه کسی که در لندن زندگی میکنه با جاهای دیگه فرق میکنه، اینی که لندن انقدر از نظر نژادی متنوعه و چشمش به خارجی عادت داره که خیلی کمتر تو متوجهه.
و این جزء قوانینش هم خب هستش که شما هیچ کی اجازه نداره، یعنی قانون برخورد میکنه با کسی که رفتار تبعیض‌آمیز از نظر نژادی مثلا با یکی داشته باشه، اگه بتونن دوم پیگیری کنن براش چیز داره. ولی خیلی نکته خوبی نشاره کردی، لندن فرق
لندن واقعا فرق، یعنی حتی شهر دیگه انگلیس اینجوری، ولی همینجا هم شما به صورت نامحسوس این تبعیض نژادی رو در سیستم های مختلف میبینید. یعنی هم که گفت، یعنی مثلا یک اداره ای که داره کارمند چیز میکنه، یک وقتایی هم به دلایل درست بخواد که کارمندش انگلیسی باشه، بخواد اینکه نمیخواد مثلا چی میگن حصار زبانی وجود داشته باشه به بین من مانع زبانی وجود داشته باشه، مثلا میخواد منشی مست استخدام بکنه، ترجیحش اینه که طرف انگلیسی باشه اگر حق انتخاب داشته باشه. پس خیلی وقتا نامحسوس این برخورد تبعیض‌آمیز اتفاق میفته، ولی سیستماتیک، یعنی چیزی که تو وقتی تو چشت ببینه و باش رو در رو بشی، کم پیش میاد. آره. البته بعد از بریکسیت عوض شد، خیلی عوض شد، نه برای ماها، برای برخورد نسبت به اروپایی دیگه.
آره خب الان این چیز داره، ببین بینه، یعنی برای ما نیستش، یعنی این تبعیض نژادیه الان. من که یک چیز جالبم بگم در این مورد اینه که ما ایرانی ها خیلی چون فرهنگ 2500 ساله داریم و دوستش داریم، ناراحت میشیم اگر چیز خیلی شخصی میگیریم یه سری برخوردها رو. حالا بعضی جاها درسته اینکه اون برخورد انقدر تابلو زشته و تبعیض آمیزه، یه جایی هم نه. و از این میخوام بزنم به این تیکه که تجربه من اینه که وقتی که یکی وطن رو ترک میکنه و میره توی یک زندگی جدیدی توی کشور دیگه داشته باشه، ما شاید اگه اشتباه میگم بگو اشتباه میگم، که خیلی سعی میکنیم به دیگران، افرادی که باهاشون آشنا میشیم و رابطه اجتماعی برقرار میکنیم، از پیشینه تاریخ و فرهنگ قوی و ریچمون بگیم. یا اگر یک نفر یه بازیگر سیاهی لشکری هم توی فیلمی ایرانیه، میگیم ببین اون ایرانیه تو این فیلم بازی کرده مثلا. یا اینکه مثلا یهو یک نقش فرش روی ساختمون گرافیتی میبینیم، میگیم that is Persian like the Persian cat مثلا. یعنی یهو
خب این بگم نه درست
میخوام اینو بگم، اینو نمیگم درسته یا غلط، میخوام اینو بگم که ما فکر میکنیم برای مخاطب لزومن مهمه، ولی برای مخاطب اگر به فرهنگ و این تاریخ و فرهنگ و این چیزا علاقه نداشته باشه، براش مهم نیست که این داستان ایرانیه یا این از ایران اومده.
میگم درسته، منظورم اینه که موافقم این اتفاق زیاد میفته، ولی شما یه ذره اینو باید عمیق‌تر بهش نگاه کنیم. آره. یعنی بعد دیگه نگاه کنیم. ببین من فکر میکنم یکی از دلایلی که ما به 2500 سال پیشمون و پارس و کوروش کبیر و حقوق بشر و اینا خیلی خودمون رو بیشتر وصل میکنیم، اینه که انقدر چیزه که الان، یعنی انقدر چیزایی که از ایران الان میاد بیرون، اخباری که میاد، چیزایی که همه میدونن، انقدر چیزایی که تو میخوای هیچکی
شرمسار میشی از
آره شرمسارت میکنه، میگه اینو نبینا ما خیلی خفن بودیم ما.
آره ولی به نظر من این کار از دید یک بیرونی، یک خارجی، اینه داری که خب الان چی داری؟
خب میدونم، ولی منظورم اینه که من فکر کنم دلیلش
اونه،
اینه و
درست میگی و باهات موافقم، چون منم از این چیز نیستم، من از این داستان مستثنا نیستم الان دیگه، نه ولی الان مستثنا هستم.
آها میتونیم یه ذره راجع به رشد خودمون در این مورد.
آره
من اول که اومده بودم اینجا، یعنی یک سری چیزایی رو من الان خودم راجع به خودم فکر میکنم خجالت میکشم، چیزایی که انقدر برای ما عادیه توی ایران که وقتی میای بیرون تازه میفهمی چه زشت چه بد.
چی؟
مثلا اینی که آقا من تازه اومده بودم، اینی که یهو مثلا میگفتم ایرانی هم، گفتن ای عربی، یعنی من بر میخورد به هم.
آره
خب الان میدونم که چقدر عقب مونده است این تفکر و این احساس و اینی که تو گارد بگیری که مثلا بگن من فارسی هم نمیدونم. اینی من اگر این رشدای این شکلی که کردم تنها چیزایی باشه که از این زندگی در اینجا برام بمونه، شاکرم. یعنی انقدر بعد اینو من تو ایرانیایی که تازه از ایران میان میبینم و خود 18 سالمو میبینم که اینقدر ضایع بوده این حرف من، این حرکت
منم دارم. در صورتی که ببین ممکنه الان برای یکی سوال پیش بیاد که خب ایرانی هم عرب نیستم. خیلی خوب عرب نیستی میگی نه من ایرانی هم. عرب و ایرانی فرق میکنم. مثل اینکه مثلا تو الان میگم من کجایی میگی انگلیسی، من میگم آه پرتغالی هستی، همون تفاوته. یعنی میتونیم خیلی پخته تر با موضوع صحبت کنیم، برخورد کنیم. یکی از چیزایی که من خیلی خوشحالم که توی من تغییرش ایجاد شده اینه که پیش فرض کردن و توی خیلی های دیگه که مثل منی که تازه از ایران اون موقع اومده بودم هستش میبینی، اینه ما خیلی راجع به همه چیز پیشفرزمونو میگیم پس 100% درسته، درسته که این پیشفرز ماست. خب و اینو من توی کارآموزیم یهو اینطوری با چکش خورد تو سرم که و توی یک تجربه دیگه هم حالا اونم میتونم برات تعریف کنم، این که رئیس من به من گفت یه پاورپوینت درست کن از مثلا کمپانیایی که فلان چیزو دارن محصول رو خریداری میکنن و من پاورپوینتم خوشگل مشکلم درست کردم و اینا و وقتی که جلسه داشتیم براشونم پریزنت کردم و احساس میکردم الان برام همه پا میشن کف میزنن. بعد رئیسه گفتش که تو هیچ کدوم از چیزایی که ما میخواستیم دنبالش بودیم و انجام ندادی، کارآموزی بود، همه تون توجه داشته باش. گفتم که من فکر کردم اینطوری میخوان، گفت you have to stop making assumptions، باید دست از پیش فرض کردن برداری. و بعد منو برد توی دفترش کلی دعوام کرد، دعوا که نه داد بزنه اینطوری و خیلی به من برخورد. ولی یهو متوجه شدم که آره من خیلی چیز داره. جوابت اینه که خب من فکر کردم اینطوری، خب من فکر کردم اینطوری هیچ وقت توجیه خوبی نیستش. آره خلاصه اینم خیلی بر من خوب بود که پیش فرض رو بر نداشت. برای من شخصا بخوام نکات مثبت و نکات منفی بگم، نکات منفی اینه که اون تفاوت فرهنگیه خیلی وقتا ممکنه برای یه مانع بزرگی باشه یا یک چالش بزرگی باشه که لزومی نداره تو زندگیت همچین چیزی رو تجربه کنی، ولی چون من به ناچار به یا خواستم این بوده که مهاجرت کنم، این گزینه به تجربه های زندگیم اضافه شد بدون اینکه انتخابش کنم. مثلا از روابط دوستان گرفته تا مثلا همکارهای مثلا غیر ایرانی و همه چی، شریک زندگی، اینا همش چیز بوده. مثلا یهو یه جاهایی یه چیزی نمیفهمی، زبانت هر چقدر پیش رفته باشه شاید بعضی وقتا یه ضرب المثلی رو نفهمی، یه جوکی رو نگیری. این روابط و چالشایی که توی روابط اجتماعی بوده برای من مثلا منفی بوده. مثبت زیاده، مثبت برای من زیاده، چون تو برای ارتقای دانش و مهارتت خواستی مهاجرت کنی، من برای داشتن آزادی بدیهی که یک آدم باید داشته باشه و یک زن باید داشته باشه مهاجرت کردم و برای همین
من به خاطر تحصیل اومدم بیرون، ولی به خاطر همین دنی یک چیز خیلی مشابه با چیزی که گفتی موندم.
آره
یعنی ولی من برای اون دلیل اصلی برای اومدم بیرون تحصیل بود، ولی دقیقا از یک جای دیگه چیز بود که منی که به این سیستم زندگی، چون من مثلا 6 سال درس خوندم، 4 سال لیسانسم بود، 1 سال وسطش سخفه بود، 7 سال در واقع، 2 سالم مسترم. بعد از این همه سالی که اینجا و من کلا خب بعد از فامی که خب خونه خانواده بودم با همخونه همکلاسی و اینا، همخونه غیر ایرانی داشتم و کلا تو محیط غیر ایرانی بودم و وقتی که تو به سیستم اینجوری عادت میکنی دیگه بارای آخری که میرفتم ایران واقعا احساس میکردم فرق میکنه. آره و دقیقا آره همین آزادی. و من مثلا دیروز رفتم پارک بودم، بعد وقتی دویدم همونجا مثلا بغل تو چمن متمم پهن کردم که مثلا عبز و اینا برم. یاد این افتادم که چون اتفاقا اخیراً هم فرانه که امیدی تو شفاش خیلی راجع به آزادی سهم شهری، سهمی که از فضای عمومی زنا دارن کرده، و یاد این بودم امکان نداشت من بتونم این کار تو ایران بکنم.
نه معلومی نداره
یک کاری که الان من اصلا بهش فکر نمی کنم که چه آزادی مهمیه که دارم، یعنی چه چیز دست نیافتنیه در ایران که بعد آدم ها میومدن میافتن هیچ که نه نگاه میکرد، نه پیکه ای انداخت، نه من خانواده کسی رو متزلزل کرد،
نه هیچی
قبلش گم شد، هیچی نشد. من اینجا بودم صد متر اون طرف تر یکی دیگه نشسته بود، دو نفر دراز نشست میرفت. یعنی این آزادی، دقیقا همین آزادی بدیهی های ریزی که میگی، اینا چیزی که منو نگه داشت.
یکی دیگه نکته های خوبی هم که مثلا برای من خیلی ارزشمنده نبود قضاوت و دخالت توی زندگی هر آدمه. که حالا بخوام یه چیز جالب بگم توی اون نظرسنجی، یعنی استوری که گذاشته بودیم به بقیه گفتم برام از تجربه ها یا نظرتون راجع مهاجرت بگیم، با اینکه 99% افراد فقط سوالای شبیه به هم پرسیده بودن، ولی چند نفر یه داستانا یا نکات جالبی گفتن. که مثلا با پیام صادق شروع میکنم. صادق نوشته بود که خیلی سخته و خیلی پیچیده است. خب من نوشتم برام از سختیاش بگید. دوری از خانواده، به خصوص دوستان که من خیلی وابسته شونم، حرف نزدن با زبونی که تو کل زندگی ازش استفاده میکردی، محله و کوچه هایی که چشم بسته هم میتونستی توش بری، و البته تغییر غذاها که خودش از نظر من یه تغییر بزرگه، اختلافات فرهنگی، و آخرش داشته البته قطعا خوبیای خودش هم داره. خب من پرسیدم خب خوبیاش چیه؟ ایشون آلمان دو سال زندگی میکنه. گفت خوبیاش آزادی، ترس نداشتن از تورم بیدر و پیکر، شادتر بودن، پایبندتر بودن افراد به قوانین، خرافات کمتر مردم و نکردن دخالت بیمورد. که همینایی بود که من و تو هم بهش پرداختیم. اون یکی هم یه دوست دیگه بود که یه تجربه خیلی بامزه گفت که توی همین راجب خرید کردن و چیزایی که باید یاد بگیری اولش بود، که گفت یه دفعه رفته بود برای خودش مربا توت فرنگی درست کرده بود و با چه چیز و شوق و ذوقی می‌خواست صبحونه‌شو فردا با خامه بخوره، بعد رفته بود مغازه خامه خریده بود، اومده بود خونه چون به ایتالیایی بوده نتونسته متوجه بشه خامه ترش خریده، تازه زهر شده بود. آره از اینا هم داریم.
آره دیگه از اینا هم زیاد داریم. خیلی خوب.
ما میتونیم اگر دوست داشتین شما بگین که ما دوباره این موضوع رو میتونیم بیشتر بهش بپردازیم.
آره این از اون چیزاییه که خاطره زیاد میشه راجع بهش گفت، هم خاطره خوب هم بد. و ما خیلی خفنیم.
آره خوشحالم که تونستیم بهتون یک چیز دیگه رو یاد بدیم.
دست دیگه
خوشحالم که انقدر بیکار هستید که تونستید ما رو تا آخر تماشا کنید.
مرسی بریتا، هر کسی به هر دونه دونه تون که نگاه میکنیم و به ما میگین که ما مسیج خوب خیلی میگیریم، که اصلا همین که راجبه این موضوع حرف زده میشه، نه این که ما چیزی به شما داریم یاد میدیم، همین که راجبه این موضوع حرف زده میشه.
من فرگم کنند است ببین ما خودمون آره. من میدونم من و تو هر دومون خیلی از گفتمان های اینجوری داریم که روزانه گوش میدیم. داری آشپزی میکنی، داری یه کار میکنی، نقاشی میکنی، هرچی وقت تو میگذرونی لزوما تلویزیون نمیخوای نگاه کنی، میخوای به حرفای دو نفر دیگه هر چقدرم غیر آموزنده گوش بدی.
ولی ما مسیجاتون رو میخونیم و از نکات آموزنده شما هم از نکات آموزنده شما هم استفاده میکنیم. انشالله شاید هفته دیگه مهمون داشته
باشیم. قول نمیدم ولی سعی میکنم.
ووگ خیلی خوب.
اوکی
خدا نگهدار. اینجا امروز هوا خیلی گرمه و آفتابی، من یه قدمی هم برم بزنم.
خوش به حالت. بوس بهت. بعد.